صدای ما را به مردم، به دولت سالارا، به مردم برسونه که بشنوه، صدا را بشنوه، صدای مردم را بشنوه، صدای غریب را بشنوه. مردم در خانه نان نداره، همیاله چوچو پوچ ششتو کش از گشنگی گریان میکنه، به میلیون ها دلار مصرف میشه، امور آرد خریداری کنن، به مردم غریب بدن که مردم غریب آرام باشه.
صدای دوست شنونده رو شنیدین. کافه صبح هم افتخار داره که همین واره و همیشه بستری بوده برای شنیدن صدای شما از جای جای افغانستان، از قریه ها و ولسوالی ها و ولایات مختلف. اگر داشتین مشکلی حرفی سخنی، 2098-935-415-7939 در فضای مجازی راه ارتباط صوتی ما و شما است. ما هم میشنویم و صدای شما رو پخش میکنیم.
کوشش کردیم که موفق باشیم، کوشش کردیم که صبر داشته باشیم در مقابل مشکلات و سختی‌هایی که طبعا در برابر هر انسان میآید. ما با خواندن نماز، با خواندن قرآن شریف و با خواندن احادیث و مشوره گرفتن از بزرگترهای ما میتونیم که همین صبر را تمرین کنیم و در زندگی خود پیش ببریمش.
درود بر شما. قسمت پیامک ها را با سری بزنیم. سلما بلالزی از کابل برای ما گفتن ماه مبارک رمضان یک امتحان و تمرین برای صبر می باشه. رمضان بسیار دوست دارم، امیدوار هستم بتونم از این امتحان سر بلند بیرون شوم. سال دومی است که روزه می گیرم. درود بر شما خواهر عزیز و انشالله که موفق باشین. خداوند صبر بتم و رمضان خوبی پیش روی داشته باشین. پیامک دیگه هم هست که عظیم نستوه از هرات بر ما روان کردن، نوشته کردن صبر کردن جان تسبیحات توست، صبر کن کان است تسبیح درست. بله، یک بیت زیبا از مولوی بر ما روان کردن. در ادامه نوشته کردن صبر در روزهای سخت کرونا و روزداری ثواب بسیار داره، انشالله که از همه ما مورد قبول حضرت حق واقع شود. درود بر شما برادرم عظیم نستوه از هرات. بله، حال هوا رمضانی است، در روز چهارم رمضان در ایران، پنجم در افغانستان هستیم. انشاءالله که طاعات عبادات همه ما مورد قبول حضرت حق واقع شود. برم آیتم رمضانی امروز با صلای جناب مختاری بشنویم.
بکن التجا تو به ظلمنا که سهر دمد به دیار من.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. و به نستعین انه خیر و ناصر و معین. اللهم قوینی فیه علی اقامت امرک و اذقنی فیه حلاوت ذکرک و اوزعنی فیه لعداء شکرک بکرمک و احفظنی فیه بحفظک و سترک یا ابصر الناظرین. با عرض احترام و ادب و سلام، محضر یکایک که شما روزداران، شما قائمین و صائمین، شما مهمانان خاص و ویژه پروردگار متعال، شما کسانی که بر سر سفره ضیافت الله قرار گرفته اید، شما کسانی که فکر و ذکر شما نه تنها خود بلکه مؤمنان دیگر و بندگان دیگه پروردگار متعال نیز خواهد بود. امیدوارم انشاءالله ایام و لیالی که پشت سر گذاشتیم توأم با خیر و برکت و عافیت بوده باشه و انشاءالله لحظه هایی که پیش رو داریم لحظه های طلایی، لحظه های سرشار از امید، لحظه های توأم با موفقیت در عرصه های مختلف معنوی، علمی و زندگی بوده باشه. در این فراز هم، یعنی در دعایی که مربوط به مخصوص روز چهارم ماه مبارک رمضان هست، آرزوها و خواسته های زیادی مطرح شده است. از پروردگار متعال چیزهای زیادی خواسته شده است که ما به همه اون امور نمیرسیم، اما یکی از اون مسائل که لازم هست به او پرداخته بشه و به او تکیه بشه بحث دیانت هست، یعنی بحث حرکت در مسیر فرمان پروردگار متعال، یعنی اطاعت محض از فرامین پروردگار متعال که از مسائل بسیار عمده و اساسی است. بشر یک موجود خودخواه و متکبر هست. اگر بشر مورد عنایات پروردگار متعال نباشه، اگر عنایات پروردگار از این انسان گرفته بشود، ادعای خدایی میکند، نه تنها ایمان نمیآورد به حقایق عالم، به پروردگار متعال که خود ادعای خدایی میکند، کما اینکه در تاریخ ما نمونه های فراوان داریم. در اینجا هم ما از خدا میخواهیم که خدایا به من قدرت بده که در بر مبنای امر و بر مبنای فرمان تو حرکت بکنم. قوینی فیه علی اقامت امرک، یعنی به سوی امر تو، اقامه امر و فرمان تو به اون سمت حرکت بکنم. اعضا و جوارح مرا برای اطاعت از فرمان خودت، برای حرکت در راستای احکام خودت قوی بساز، و همینطور ذکر خودت را، دعا در برابر خودت و نیایش در برابر خودت را در کام من شیرین بساز. بنابراین از مجموعه این فرازها ما در حقیقت برداشتی که میکنیم بحث تکیه بر ایمان و اعتقاد و ایمان داریست. در هر صورت ماه مبارک رمضان با توجه به برکاتی که داره، با توجه به فیوضات الهی و عنایات پروردگار متعال، یکی از کارهایی که ما باید انجام بدهیم تقویت ایمان و باور ما است، که ما باید تلاش کنیم در این ماه مبارک رمضان گرد و غباری که روی فکر، روی اندیشه، روی باورها و روی اعتقادات ما قرار گرفته، این گرد و غبارها را شستشو بدهیم و روح و روان خود را با زلال دعا و نیایش در برابر پروردگار متعال و با صیام و قیام شستشو بدهیم و تطهیر بکنیم، و انشاءالله با ایمان قوی، با اعتقاد راسخ، همواره تحت فرمان پروردگار متعال در راستای اوامر و نواهی پروردگار متعال حرکت بکنیم. خداوند به همه ما، به همه عزیزانی که این صدا را میشنوند و این برنامه را تعقیب میکنند، و به همه مؤمنین و مؤمنات سراسر عالم این توفیق را عطا بکنه که با بهره‌گیری از فیوضات موجود در ماه مبارک رمضان در جهت تقویت بنیه ایمان و پایه ها و اصول اعتقادات خیش بکوشیم و تلاش بکنیم و در برابر حجمه های دشمنان اسلام رعشه و استراب و نگرانی و عقبگرد و شکست نداشته باشیم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
طاقت ندارم دورشی از من، این آدم ها از درد من دورم، قلبم توی بغزم بنی دریاست، دریا رو با دریا نمیشورم، از لحظه های بی تو میترسم، لحظه فکر این حراسم باش، هر جا که سر رو سجده میذارم تو رو به روی التماسم باش، شاید این حسرت من راه یکی شدن شد، شب تنهایی تو غرق هوای من شد، خنده های تو همه فرصت زندگیم بود، بغض تو گره یه ترین جای صدای من شد، شاید این حسرت تو گریه ترین جای صدای من شد. شاید این حسرت من راه یکی شدن شد.
درود بر شما عزیزان که همراه هستین با کافه صاحب. چیزی کمتر از 2 دقیقه با پایان برنامه مانده. خاتمه برنامه امروز ما یک پیامک باشه از خواهر ما حمیده رضایی از بامیان. گفتن 100 هزاران کیمیا حق آفرید، کیمیایی همچو صبر آدم ندید. درود بر شما. بحث صبر همچنان ادامه داره، اما فردا چی خواهیم گفت؟ فردا از ما و صبر صحبت میکنیم. با ما بگوین که چقدر شما عزیزان آدم صبوری هستین و چه رابطه ای با صبر دارین. تا فردا کافه دیگر و سلامی دیگر. بدرود.
شنونده برنامه کافه صبح بودین. امیدوار هستیم از این برنامه لذت برده باشین. به زمان پخش برنامه ضربان رسیدیم که از شما شنونده های عزیز دعوت میکنیم به مدت 25 دقیقه شنونده این برنامه باشید.
ضربان
با نام یاد خداوند بزرگ و بلند مرتبه آغاز میکنیم. بسم الله الرحمن الرحیم. درود بر یکایک شما عزیزان شنونده و وقتتان بخیر. در خدمت شما هستیم با برنامه امروز ضربان از شهر مقدس مشهد و طریق رادیو دری. لطفاً تا پایان با ما همراه باشید. صفر 794-71-71-44 در افغانستان و 3800-226 در ایران سامانه پیامکی برنامه است. parstoday.com/dari آدرس سایت ماست و dari@parstoday.com آدرس ایمیل ماست. خب ماه رمضان هست و ما در این ماه در ارتباط با بحث روزداری صحبت میکنیم و تأثیراتی که روی سلامت ما میتونه داشته باشه. امروز در خدمت کارشناس خوب برنامه خانم دکتر فریبا کوهتانی متخصص تغذیه و استاد دانشگاه هستیم تا در رابطه با مسائل مهم تغذیه‌ای و نکات ضروری در ماه رمضان برای بیماران قلبی عروقی و اونایی که فشار خون بالا دارند صحبت بکنیم. با ما همراه باشید. درود بر شما باد خانم دکتر، خیلی خوش آمدین.
به نام خدا بندم خدمت سرکار و شنوندگان عزیز عرض سلام و ادب و احترام دارم و آرزوی قبولی طاعاتشون رو در این ماه عزیز.
سپاسگزاریم خانم دکتر از اینکه فرصتی را فراهم کردین که ما در خدمت شما باشیم در برنامه صحی و بهداشتی زربان. در مقدمه بحث ما اعلام کردم خانم دکتر که می‌خوایم مهمترین و ضروری‌ترین توصیه‌های غذایی و تغذیه را از زبان شما بشنویم برای کسایی که مریضی قلبی دارن یا اونایی که فشار خون بالا دارن. ما در خدمت شما هستیم که بحث را شروع بفرمایید.
من به این عزیزان اولین توصیه‌ای رو که دارم اینه که از آنجایی که در واقع مسئله روزه‌داری در این بیماران برمیگرده به شرایط بیماری، برمیگرده به در واقع شرایط خود بیمار، به نوع بیماری، به شدت و ضعف بیماری، تداخلات غذا و دارو، اینکه در واقع اینها نیاز به چه داروهایی دارن و این داروها در چه زمانهایی باید مورد استفاده قرار بگیره، اینکه در واقع شرایطشون از نظر وضعیت دریافت مواد غذایی و مایعات باید به چگونه باشه، همه اینها ایجاب میکنه که این گروه از هموطنان عزیز قبل از اقدام به روزه‌داری حتما با پزشک معالجشون مشاوره داشته باشن و تحت نظر مستقیم پزشک معالج اقدام به روزه‌داری بفرماین. از اونجایی که بسیاری از بیماری‌های قلب و عروقی یک سری فاکتورهای خطر مشترک دارن، من میخوام ابتدا به این فاکتورهای خطر اشاره‌ای بکنم و روزداری در این فاکتورهای خطر چجوریه و آیا روزداری میتونه مفید باشه یا نه. ببینید، ما معمولا مسائلی مثل چاقی، مثل اختلالات قند خون، مثل اختلالات چربی‌های خون، مصرف سیگار، مصرف الکل، اینها از عمده فاکتورهای خطری هستن که خطر بیماری‌های قلب و عروق رو میتونن افزایش بدن. و از اونجایی که روزه‌داری واقعا به اصلاح بسیاری از این فاکتورهای خطر میتونه کمک بکنه، یعنی یکی اگر روزه‌داری با روش درست انجام بشه میتونه منجر به کاهش وزن اضافه در افرادی که در واقع در معرض خطر این بیماری قرار دارن و در واقع اون اصلاح وزن بدن کمک کننده است و از خطر بیماری میتونه پیشگیری بکنه، یا اصلاح وضعیت چربی های خون، اصلاح وضعیت قند خون، که اینها همه میتونه جزء مزایای روزداری باشه و در واقع روزداری زمانی هست که یک الگوه درست غذا خوردن و زندگی رو هم میتونه به همراه داشته باشه. یعنی شما فکر کنید اگر کسی از سیگار استفاده میکنه، مسلما خب استفاده از الکل به دلیل عقایدی که ما داریم در هموطنان ما پایین تر باید باشه و حتی کسان که در واقع ممکنه که از این ماده استفاده بکنن، خب به دلیل شرایط ماه رمضان استفاده از این فاکتورهای خطر مسلما کاهش پیدا میکنه و همه اینها باعث میشه که خطر بیماری های قلب و عروق رو ما بتونیم در کسانی که مستعد این بیماری ها هستن با روزه‌داری کاهش بدیم.
خب سپاسگزارم خانم دکتر از صحبت‌های بسیار خوب شما. در این قسمت می‌خوایم که با توجه به تخصص شما در علم تغذیه، شما توصیه‌های لازم را برای مریضایی که مشکل قلبی دارند یا فشار خون بالا دارند بفرمایید.
ببینید، ما در واقع اگر به من اجازه بدین، از اول من میخوام که یه تقسیم بندی برای بیماری‌های قلبی داشته باشیم و بر اساس این ببینیم که وضعیت روزداری در این بیماران عزیز میتونه به چه صورت باشه. ما بیماری‌های قلبی رو میتونیم به بیماری‌های شریان‌های کرونری قلب تقسیم بندی بکنیم، بیماری‌هایی که نارسایی‌های قلب درش مطرح هست و بیماری بیماران عزیزی که پرفشاری خون دارن، بیمارانی که دچار بی‌نظمی‌های قلبی هستن، بیماری‌های دریچه‌ای قلب و بیماری‌های مادرزادی قلب، که اصولا ما در دسته‌بندی که از این بیماران عزیز داریم، ببینید کسانی که، یعنی من برگردم سر گروه اول، کسانی که دچار بیماری‌های کرونری قلب هستن، بسته به اینکه در شرایط حاد یا مزمن بیماری قرار بگیرن، ممکنه که اینها از نظر مجوز روزداری پزشک معالجشون باهاشون برخوردهای متفاوتی رو داشته باشن. مثلا در کسانی که بیماری‌های حاد کرونری دارن، کسی که دچار مثلا مشکلی مثل سکته قلبی شده و در شرایط حاد سکته قلبی قرار داره، معمولا ممکنه که وقتی که با پزشک معالج در این خصوص مشورتی میکنن، اغلب به این عزیزان اجازه روزداری داده نمیشه، که البته بازم تاکید میکنم اینها همه به شرایط فردی بستگی داره و نظر اون پزشک معالج در اولویت اوله. ولی کسی که بیماری حاد تنگی عروق کرونرش تازه تشخیص داده شده، مثلا در آنژیوگرافی که انجام داده یا در تست ورزشی که انجام داده، معمولا این افراد باید یک فاصله ای رو رعایت بکنن بین زمان تشخیصشون با زمانی که مجوز روزداری رو بهشون پزشک میده. ولی اگر کسی باشه که یک بیماری مزمن عروق کرونری رو داشته باشه، در چنین شرایطی بستگی داره به شرایط بیمار، یعنی اگر بیماری باشه که کاملا شرایطش تحت کنترل باشه، اگر بیماری باشه که حال عمومی خوبی داشته باشه، دچار نارسایی قلبی نباشه، بیماری که در واقع ساعات مصرف داروش میتونه در فواصل بین افطار تا سحر توسط پزشک در واقع تعیین بشه و هیچ آسیبی به اون پروسه درمانی وارد نکنه، و در صورتی که در واقع اون استطاعت بدنی رو بیمار داشته باشه، با روزداری دچار علائم قلبی نشه، و معمولا این عزیزان نباید اصلا قبل از شروع روزداری هم هیچ نوع علامت قلبی که در واقع وابسته به فعالیت هست اینها داشته باشن. در چنین شرایطی در تحت نظر پزشک معالج در واقع این عزیزان ممکنه که بتونن روزشون رو بگیرن، و حالا ما ممکنه کسانی رو داشته باشیم که عمل قلب باز کردن یا ممکنه که استنت گذاشته باشن در قلب. در این عزیزان میگم در صورتی که واقعا گذشته باشه از این زمان عمل، اون دوره حاد که حداقل در واقع برای مثلا کسی که یک سکته قلبی داشته 6 هفته حداقل زمانیه که باید این فاصله رعایت بشه، ولی حالا بستگی به نوع عمل این فاصله میتونه متفاوت باشه، بسته به شرایط، بسته به نوع در واقع درمانهایی که در بیمار داره صورت میگیره. و هم که عرض کردم اگر کنترل کامل روی شرایط بیمار وجود داشته باشه، بیمار هیچ گونه علامتی نداشته باشه در شرایط فعلی و پزشکش بتونه داروها رو تنظیم بکنه در اون ساعات مجاز خوردن، و در واقع پزشک با توجه به شرایط فردی بیمار این مجوز رو بده، این عزیزان ممکن، یعنی در واقع میتونن روزه رو بگیرن. در این صورت واقعا باید حتما تحت نظر باشن و به اون توصیه خاص پزشک خودشون حتما باید توجه داشته باشن، و اون عزیزانی هم که روزه رو میگیرن بهتره که باز یکی دو روز امتحان بکنن، در صورتی که روزداری باعث ایجاد علائم قلبی در اینها نشد، میتونن در واقع به این عمل ادامه بدن و ازشون التماس دعا میطلبیم. اما بریم روی گروه بعدی بیماران، که کسانی هستن که در واقع تشخیص نارسایی قلبی در این عزیزان داده شده. ببینید در کسانی که نارسایی قلبی دارن، یک رژیم غذایی متعادل و مصرف متعادل آب در اینها خیلی میتونه مهم باشه، و استفاده منظم از داروها در مدیریت این بیماران جز اصولیه که واقعا باید بهش توجه خاص بشه. معمولا این عزیزان ممنوعیت روزداری دارن و نباید روزه بگیرن، ولی بازم عرض میکنم اولویت با پزشکی هست که شرایط این بیماران رو از نزدیک ملاحظه میکنه. همینطور ما در عزیزانی که ممکنه که دچار آریتمی های قلبی باشن، بسیاری از این ضربان های قلب نامنظم ممکنه واقعا امکان روزداری وجود داشته باشه تحت نظر پزشک، ولی اگر این ضربان قلب خیلی نامنظمیه، در واقع ضربان خیلی شدید باشه و همراه با تنگی دریچه به ویژه دریچه میترال باشه، این عزیزان هم به دلیل اینکه مخصوصا کم آبی میتونه منجر به تشکیل لخته بشه، امکان سکته مغزی رو در اینها میتونه افزایش بده، احتمال آمبولی رو در این افراد این شرایط میتونه افزایش بده، اینه که واقعا گرفتن روزه ممکنه خطراتی رو در این عزیزان به همراه داشته باشه. پس عزیزانی که دارن از داروهای مثل وارفارین ضد لخته‌ها، در واقع داروهای کنترل کننده ضربان قلب استفاده میکنن، تشخیص تنگی دریچه درشون داده شده، اینها جزء کسانی هستن که ممکنه واقعا پزشک بهشون این اجازه رو نده که روزه بگیرن. اما میریم سراغ دسته بعدی که بیماری‌های دریچه‌ای هست، که در این بیماری‌های دریچه‌ای هم ما یکی از شایع‌ترین اختلالاتی که وجود داره پرولاپس دریچه میترال هست، که در واقع عزیزانی که پرولاپس دارن حتی با وجود درد سینه، ضربان نامنظم قلب، اینها اگر نارسایی قلبی نداشته باشن ممنوعیتی برای روزه‌داری ندارن، ولی در صورتی که این پرولاپس همراه با نارسایی باشه، در این عزیزان هم ممکنه که توسط پزشک معالج اجازه داده نشه که روزه بگیرن. در مورد بیماری‌های مادرزادی قلب، بیمارانی که در واقع دیواره بین دو تا دهلیزشون تشکیل نشده یا دیواره بین دو تا بطنشون تشکیل نشده، یا کسانی که حالا اینها معمولا با افزایش فشار ریوی هم شرایطشون همراه هست، در این عزیزان هم معمولا ممکنه که پزشک بهشون این مجوز رو نده که روزه رو بخوام بگیرن. پس بنابراین ما اولویت اول رو باید بذاریم به نظر پزشک معالجی که در واقع این عزیزان رو دارن کنترل میکنن.
خب شما گفتگوی ما رو با کارشناس امروز برنامه ضربان تا همینجا داشته باشید. فرصتی با خانم دکتر بیتیم استراحت کوتاهی بفرمایید، برگردیم باز در خدمتشان باشیم.
اگر شما بیمار باشید و در تماس با دوستان یا فامیل یا همکارانتان قرار بگیرید، می توانید آنها را آلوده کنید، حتی اگر هنوز نشانه های بیماری را نداشته باشید. و حالا افراد تازه آلوده شده می توانند دوستان و فامیل و همکارانشان را آلوده کرده ویروس مکررن تکثیر شود و این یک مشکل بزرگ خواهد بود. اما اگر بیمار باشید و فاصله خود را از دیگران حفظ کنید و یا حتی بهتر اگر در خانه بمانید، جلوی گسترش بیماری را گرفته و آن را خاموش خواهید ساخت. ما بیمارستان و کادر درمانی محدودی داریم و اگر تعداد زیادی بیمار در آن واحد به این امکانات نیاز داشته باشند، سیستم درمانی پاسخگو نخواهد بود و خیلی از افراد امکان دسترسی به کمک را نخواهند داشت. اگر فاصله اجتماعی را رعایت کنید، فضای بیماری محدود شده و به کادر درمانی زمان داده خواهد شد که بتوانند همه بیماران را پوشش بدهند. شما با سرعت بیشتری بهبود خواهید یافت و می توانیم دوباره به کنار همدیگر بازگردیم.
خب می خواهیم که گفتگوی ما رو با کارشناس امروز برنامه ضربان خانم دکتر فریبا کوهتانی استاد دانشگاه و متخصص تغذیه ادامه بدیم. خانم دکتر، ما بسیار سپاسگزاریم از توضیحات بسیار دقیق و البته مفصلی که در رابطه با انواع و اقسام بیماری های قلبی داشتین. میخوایم که در مورد بیمارانی که فشار خون بالا دارن یا هایپرتنشن دارن بفرمایین که اینا چی کار باید بکنن؟
ببینید، در مورد پرفشاری خون بستگی، اولا من میخوام اینو عرض بکنم که در کسانی که ما میخوایم پیشگیری کنیم از پرفشاری خون، خود روزه‌داری میتونه به عنوان یک اقدام بسیار مناسب باشه. ببینید، ما معمولا در یعنی در واقع جز عوامل خطر پرفشاری خون یک رژیم غذایی نامتعادل و بده که معمولا در روزه‌داری اگر این رژیم غذایی تصحیح بشه، پس بنابراین میتونه پیشگیری بکنه از پرفشاری خون، از مصرف غذاهایی که پرچرب هستن، مصرف غذاهایی که پر نمک هستن، در واقع عوامل خطری مثل سیگار، اینا همه در ماه روزه‌داری میتونه واقعا اصلاح این شرایط نامناسب کمک بکنه به پیشگیری. و اما ببینید در کسانی که مبتلا به پرفشاری خون هستند، اگر عزیزانی که دچار پرفشاری خفیف خون هستند و اینها داروهایی که مصرف میکنن داروهاشون محدوده و توسط پزشک معالجشون میتونه در وعده های افطار و سحر تنظیم بشه، به شرط اینکه اینها روزه رو میگیرن، قبل از افطار حتما باید فشار خونشون اندازه گیری بشه. در صورتی که افزایش فشار خون مشاهده نشه، اینها اشکال نداره میتونن روزه بگیرن. و یادمون باشه یکی از گروه های درمانی که در این بیماران استفاده میشه از داروهای مدر هست. اگر داروی مدری داره توسط این عزیزان استفاده میشه، این رو در وعده افطار حتما استفاده بکنه، در واقع بتونن تو این فاصله تا سحر این مایعات رو جبران بکنن. اما در مورد عزیزانی که پرفشاری خونشون شدیدتر هست، نیاز به تعداد داروهای بیشتری دارن، در کسانی که بی نظمی دارن در فشار خونشون، در کسانی که امکان استفاده از داروها فقط در این دو وعده سحر و افطار وجود نداره، در این عزیزان ممکنه که روزداری آسیب به بدنشون برسونه. حتما باید در این خصوص با پزشکشون مشورت داشته باشن.
خب خانم دکتر، با توجه به مشکلات و امراض قلبی و همینطور مشکل فشار خون بالا، توصیه های غذایی و خوراکی شما برای بیماران به خصوص در ماه رمضان چی هست؟
ما در عزیزانی که مبتلا به بیماری های قلب و عروق یا پرفشاری خون هستن و پزشک معالجشون این مجوز رو صادر کردن که میتونن اینها روزه بگیرن، در این عزیزان یه سری نکات هست که خیلی اهمیت داره در تغذیهشون. ما اصولا این رو جزء توصیه هامون داریم که این عزیزان باید حتما افطارشون رو با یک وعده سبک شروع بکنن و این در روزداران دچار مشکلات قلب و عروق خیلی این توصیه باید جدی تر گرفته بشه. ببینید ما حتما این گروه از روزداران باید با یک در واقع ماده قندی که بتونه قند خون اینها رو سریع جبران بکنه و نوع قند سالمتری داشته باشه، مثل همون خرمایی که به همه ی روزداران توصیه میکنیم، همراه با مایعات گرمی که این مایعات گرم میتونه در واقع یه شیر ولرم باشه، یک چای خیلی کم رنگ باشه و در واقع با یه چند تا لقمه ساده نون و پنیر توصیه میشه. یعنی بهترین چیزیه که واقعا میتونن این عزیزان روزشون رو باز بکنن. و خیلی مهمه که حجم زیادی از غذا یک دفعه وارد دستگاه گوارش این عزیزان نشه و رعایت فاصله بین افطار و شام حتما به این عزیزان توصیه میشه. یعنی به هیچ وجه من خواهش میکنم که این گروه از روزداران عزیز یه دفعه وعده افطار و شامشون رو با هم مصرف نکنن و حداقل فاصله‌ای که باید بین این دو وعده وجود داشته باشه یه چیز حدود 45 دقیقه است که البته بسته به ساعت در واقع فاصله بین افطار تا سحر، این میتونه تا 2 ساعت هم افزایش پیدا کنه این وعده، در واقع فاصله بین این دو وعده. اما در خصوص محتویاتی که در هر کدوم از این وعده ها باید ما بهش توجه داشته باشیم، یکی این که باز ما رعایت مصرف مایعات کافی در این عزیزان خیلی اهمیت داره، چون ببینید مسئله کم آبی خودش ممکنه که یک سری از مشکلات رو در این عزیزان افزایش بده. پس رعایت مصرف مایعات کافی در فاصله بین سحر تا در فاصله بین افطار تا سحر و موادی که به حفظ این مایعات در بدن کمک میکنن، یعنی ببینید ما گروه سبزیجات، میوه ها، اینها چیزایی هستن که در واقع میتونن از بروز کم آبی در طی ساعات روز مصرفشون در واقع در فاصله بین این وعده ها، یعنی در این سه وعده، کمک میکنه که در واقع اون حالت کم آبی ایجاد نشه. پس بنابراین در کنار این باز من توصیه میکنم که عدم استفاده از غذاهایی که پرچرب هستن، در این عزیزان باز تاکید بیشتری روش وجود داره و اصولا استفاده بهینه از مواد غذایی که کم چربن، یعنی نوع گوشتی که در اینها باید استفاده بشه بهتر هست که از انواع کم چرب باشه. گوشت های قرمز رو تعداد دفعات مصرفش رو کاهش بدن، سعی بکنن در همین ماه روزداری در واقع به مصرف بیشتر گوشت های سفیدی مثل گوشت ماکیان، گوشت ماهی ها، حبوبات، مغز ها توجه بیشتری داشته باشن و اینها رو در واقع بیان جایگزین یک بخشی از گوشت قرمزی که در وعده های غذایی میتونه استفاده بشه قرار بدن. مسئله و نوع لبنیات مصرفی باز توصیه میشه در اینها حتما از لبنیات کم چرب استفاده بشه. تو وعده های مختلف همونطور که عرض کردم بهتره که افطار رو با یه لیوان شیر گرم در واقع باز بکنن و که در واقع ما میبینیم لبنیات در وعده افطار دیده شده، تو وعده شام و سحری هم میشه از جایگزین های شیر مثل ماست در واقع استفاده کرد. و اصولا برنامه غذایی که اینها در وعده سحری به ویژه دارن، ببینید در کل وعده ها باید از حجم کم غذا استفاده بشه. حجم بالای غذا فشاری رو که روی سیستم قلب و عروق ایجاد میکنه میتونه افزایش بده. پس حجم کم با انتخاب درست مواد غذایی در روزداران در واقع دچار مشکلات قلب و عروق خیلی میتونه کمک کننده باشه. پس وعده سحری حتما توصیه میشه که با یک سهمی در واقع یک بخشی از غذا باید از گروه نان و غلات باشه. توصیه میکنم که از غلات سبوسدار اگر استفاده بشه خیلی میتونه کمک کننده باشه.
از کارشناس خوب برنامه خانم دکتر کوهتانی سپاسگزاریم. از شما عزیزان شنونده هم بسیار تشکر. parstoday.com/dari آدرس سایت ماست. خدا نگهدار.
انیس تنهایی عنوان برنامه بعدی ماست که در این لحظه تقدیم شما سروران گرامی می شود.
انیس کنج تنهایی کتاب است، فروغ صبح دانایی کتاب است. انیس تنهایی
به نام خداوند جان و خرد که از این برتر اندیشه بر نگذرد. عزیزان همیشه همراه، سلام و درود بر شما، روزتان بخیر. دوستان عزیز در خدمتتان هستیم از برنامه انیس تنهایی و امروز هم مثل همیشه کتابی دیگر را با شما خوبان ورق میزنیم. با ما همراه باشید.
Thank you.
تولستوی و مبل بنفش عنوان کتابی است که امروز خدمتتان معرفی می‌کنیم. این اثر زیبا نوشته نینا سنکوویچ و ترجمه لیلا کرد میباشد. انتشارات کوله پشتی هم چاپ و نشر آن را بر عهده داشته است. کتاب حاضر یادداشت‌های نینا سنکوویچ از خاطرات یک سال هر روز یک کتاب اوست. این اثر در سال 2011 از طرف سایت گودریدز نامزد بهترین کتاب خاطرات و اتوبیوگرافی شد و قطعاً هر کسی که به ادبیات پناه برده باشد این کتاب را درک خواهد کرد. کتاب تولستوی و مبل بنفش بیشتر از این که روایت برنامه کتابخانی یک زن در دهه 40 یا 50 زندگیش باشد، همانند رساله است در باب اخلاق، مهربانی، انتخاب کتاب، ارزشمندی خانواده و تجربه اندوه. آنگونه که نینا از روزهای کتابخانی و یادآوری خاطرات، توجه به جزئیات و نتیجه گیری ها در این اثر میگوید. این کتاب را به کتابی با روایتی داستانی تبدیل کرده که صرفاً حالتی گزارشگونه ندارد که مخاطب مشتاق را خسته و ناامید کند. در این کتاب نینا علاوه بر اینکه از برنامه کتابخانیش روی مبل بنفش اتاق مطالعه‌اش میگوید، به کودکیش سفر میکند. از رنج پدرش در زمان جنگ میگوید و تصویری دقیق از آن ماری، خواهری که مرگش برای او جان کاه است، ارائه میدهد. اما موضوع اصلی و درون مایه کتاب و چیزی جز کتاب و تأثیرات آن است. این کتاب برای آنهایی است که دل سپرده کتابند و برای آنهایی است که هنوز با اطمینان کامل قدم در راه خواندن و وقف خیش در ادبیات نگذاشتند و هنوز تردید دارند که ادبیات می تواند آنها را نجات بدهد یا خیر. این کتاب برای همه ماست، برای آنها که می خواهند با خواندن کتابی درباره کتاب ها بدانند و با خواندن یک کتاب در لذت خواندن چندین کتاب دیگر نیز شریک باشند. در بخشی از کتاب تولستوی و مبل بنفش می خوانیم: مردم کتاب‌هایی را که دوست دارند به اشتراک می‌گذارند. آنها می‌خواهند حس خوبی که موقع خواندن کتاب‌ها احساس کرده‌اند یا ایده‌هایی را که در صفحات کتاب‌ها یافته‌اند با دوستان و خانواده سهیم شوند. خواننده کتاب با به اشتراک گذاشتن یک کتاب محبوب سعی می‌کند همان شور، شادی، لذت و هیجانی را که خودش تجربه کرده است با دیگران سهیم شود. چرا؟ سهیم شدن عشق به کتاب‌ها و یک کتاب بخصوص با دیگران کار خوبی است، اما از طرفی برای هر دو طرف تمرین دشواری است. درست است که اهدا کننده یک کتاب روحش را برای نگاهی رایگان آشکار نمی‌کند، اما وقتی کتابی را با این اعتراف که یکی از کتاب‌های مورد علاقه‌اش است هدیه می‌کند، انگار که روحش را عریان کرده است. ما همان چیزی هستیم که دوست داریم بخوانیم. وقتی اعتراف میکنیم کتابی را دوست داریم، انگار داریم اعتراف میکنیم که آن کتاب جنبه هایی از وجودمان را به خوبی نشان میدهد. حتی اگر جنبه ها معلوم کند که ما هلاک خواندن رمان های عاشقانه ایم یا دلمان لک زده برای داستان های ماجراجویانه یا اینکه در خفا عاشق کتاب های جنایی هستیم. آن طرف قضیه پیشنهاد کتاب گیرنده آن است. اگر آدم حساسی باشد، می‌داند که روح آن دوستی که کتاب را پیشنهاد کرده کاملاً گشوده شده است و او گیرنده کتاب بهتر است روح دوستش را نرنجاند. باور کنید اصلاً غلو نمی‌کنم. 16 سال پیش دوستی در محل کارم کتاب پل‌های مدیسون کانتی نوشته رابرت جیمز والر را به من امانت داد. کتاب را یک شب خواندم و وقتی درباره‌اش با دوستم مری صحبت کردم، گفتم که از نظر من آن کتاب غیر واقعی و عوام فریبانه است. عزیزان، در ادامه برنامه همراه میشیم با کارشناسمان جناب آقای مرتضی شاه‌ترابی.
به نام خداوند مهربانی ها، خداوند اندیشه و قلم، سلام به شما یاران و همراهان گران قدر. دوستان انیس تنهایی، درباره کلاسیک خوانی و خوانش آثار کلاسیک گپ میزنیم. اما نمایشنامه های کلاسیک، نمایشنامه نویسی در فرهنگ فارسی پیشینه چندانی ندارد که ما در ادبیات کلاسیک دنبال نمایشنامه های فارسی باشیم. نمایشنامه های کلاسیک را بیشتر در ادبیات یونان، در ادبیات غرب میتونیم که یافت کنیم. به همین ضرورت باید نمایشنامه های کلاسیک غرب را بخونیم. یک نویسنده این نمایشنامه های کلاسیک شاخص میخونه. چرا؟ چون ادبیات امروز، ادبیات نمایشی امروز وامدار همو نمایشنامه های، و از او طرف درباره اهمیت خوانش آثار کلاسیک پیشتر اشاراتی را در برنامه های پیشین داشتیم. اما از نمایشنامه های کلاسیک چی بخوانیم؟ نمایشنامه مدعا از اوریپید و ادیپ شهریار از سوفوکل، پرومته در زنجیر از آشیل، زنان تروا از اوریپید که سنکا هم همون را باز نوشته، و دکتر فاستوس نوشته کریستوفر مارلو، نمایشنامه هایی است که دستکم این نمایشنامه ها را یک نمایشنامه نویس، یک نویسندهی که قصد داره در یک تراز برجسته و مهم جای بگیره باید خوانده باشه. من هنرجویان ادبیات دراماتیک من وقتی که میگن که میخواییم که نمایشنامه یاد بگیریم یا فیلمنامه، در همه گام های نخست تأکید میکنم که حتما و حتما الا و لابد این نمایشنامه ها را بخوانند، خلاص نویسی کنند و دربارهشون گپ بزنند. پس خوانش آثار کلاسیک به خصوص از نمایشنامه ها، این نمایشنامه هایی که نام بردم. امید که همیشه خوانا و نویسا باشید. کامیاب و شادکام. خداوند نگهدارتون.
هر روز چشم بسته کتاب بخوانید با کتاب گویا.
با شما هستیم از مشهد مقدس، رادیو دری، با برنامه انیس تنهایی. دوستان عزیز، در روزهای گذشته کتاب صوتی تاریخ تئاتر جهان در یک ربع نوشته زینب آرمند را خدمتتان معرفی کردیم و بخشهایی از این کتاب را با هم شنیدیم. از شما دعوت میکنم که با ما همراه باشید و بخش دیگری از این کتاب را بشنوید.
بابا، بابا، چه خواب آوری بوده، باید این کم بده من بخورم. بابا، 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 باشه یه چیزی میخوام بهت بگم. بابا
چی شده؟
حول نکن، میخواستم بگم برنشو بشین تا با هم حرف بزنیم.
ملوک احزاریه فرستاده؟
کاش احزاریه بود. بابا میدونی چرا اخلاق مامان این چند روزه برگشته بود؟ میخواست با این بدرفتاری کاری کنه مهرش از دلت بره. بابا مامان مریض، هفته آزمایش داده، رادیه زیاد لغزی زد.
چی داری میگی پسر؟ معلومه؟
نه دیگه معلوم نیست، یه ماه، دو ماه، یه روز. بابا جون هر کی دوست داری چیزی بهش نگو، اگه بفهمه گفتیم بیچاره اون میکنه. بابا چیزی بهش نگو، نگو که میدونی
چی شده. نه
اسفندیار،
نگاه
چیکار کنم، نتونستم نگهش دارم.
گریه نکن، نه، خدا درد و داده درمونش هم داده. پاشو حاضر شو بریم آزمایش بدیم.
من چرا اسفندی؟ منو ببخش، خیلی باد بد تو کردم. منو تو این مرغ عشق بودیم، نمیدونم چی شد به اینجا رسیدیم.
بلند شو ببرم از آزمایش.
منو ببری آزمایش.
یا پیغمبر نگاه خواه همین. الو الو مانی تشنمه. خب دم جایی من بودی تشنت میشد. میدونم شرمندتم. همه رو بذار به حساب اجرای پایان نامه‌مون. نه بابا، این بابای ما هیچ کسو نمیشناسه. بهم قول داد که به مامانم چیزی نگه که مثلا میدونه، ولی بالا رفتیم پایین اومدیم نذاش که نذاش، گفت الا بلا باید ببرم ملوکو که آزمایش بده. حالا مامان ملوکو میگی؟ الو مانی، الو الو الو، قطع بس میشه. هیچی دیگه، اون بیچاره هم میگفت من چرا؟ تو چقدر فداکاری که تو همچین موقعیتی هم بیخیال نمیشی و از این حرفا. من و نگارم از یه طرف خندمو گرفته بود، از یه طرف هم نمیدونستیم چجوری بعد از آزمایش قضیه رو ماسمالی کنیم. نه نمیدونم، حالا بذار مرحله به مرحله. آره منتظریم فیلم شروع بشه، برم قضیه رو برای نگارم تعریف کنم. قربانت، به لیلا خانمم خیلی سلام برسون. جبران میکنیم فعلا.
کجایی پس؟ چی میگفت مانی چی شده؟
بابا اینا هر دوشون شناگرهای قابلی بودن ما خبر نداشتیم.
چی؟
مانی و لیلا تو مطب خودشونو زدن به اون را.
خب
کلی تعریف و تمجید این که آقا خانومتون به خانمم گفت چقدر بهتون علاقه داره، آقاتون به آقای ما اینو گفت و اینو از این حرفا. کشوندنشون بیرون مطب که مثلا ازشون یاد بگیرن. اونا هم گفتن ماشین نداریم و خلاصه اونقدر با هم جیجی بازی شدن که سوار یه ماشین شدن. آره دیگه، دعوای زرگری رو انداختن و داینا هم وساطت.
پس همه چی خوب پیش رفت.
خلاصه جریان رسیده به بلیت مجانی سینما و بردنشون تا اینجا. حالا هم که با اجازه در رفتن.
میگم نبینم ما رو.
نه همینجا وایسا. ظریف و صندلیشون هم پهلوی ماست. چه
اگه مانی نبود کی میخواست این کارا رو انجام بده؟ بنده خدا از صبح اومده بلیت گرفته برای ما فرستاده. دستش درد نکنه. بازم خدا رو شکر که با هم دعوا نکرده.
این فیلم انتخاب خوبیه. اینو که ببینن باور کن قضیه همونطور پیش میره که ما میخواییم. قصهشون عین شرایط خودشونه. زن از خود راضی، مرد زنگاریز. ولی پایان خوش و متحیر کننده.
پایان خوش کجاش تحیر برانگیز تو هم؟ فیلم شروع شد.
آروم تر بریم.
دوستان یادتان باشد که شما نویسنده کتاب زندگی خود هستید. فصلهای زندگیتان گرم و با طراوت. تا برنامه بعد، خدایا رو نگهدارتان.
از کودکان نازنین سرزمین افغانستان، از آینده سازان میهن اسلامی افغانستان دعوت میکنیم شننده برنامه خودشان شاپرک باشند.
توانا، ای یگانه ی بی همتا، نام توست بهترین نام ها، به نام خدای جان ها و دل ها، خدای پاک و دانا. به همه شما طفلای افغان زمین، با شما قندلک ها، با شما خندروها تقدیم میکنیم بهترین کلام، یعنی سلام. سلام میکنیم به بهترین ماه خدا، ماه رمضان، ماه مهمانی خدا، ماه آمرزش گناهان. خدایا شکرت که باز هم تانستین در یک روز خوب خدا، در بهترین ماه خدا از جای بخیزیم و با آفتاب زیبا سلام کنیم. خوب و خوش که هستین. آرزوی ما سلامتی یک یک شماست. همی که مثل هر روز شاداب و سرحال منتظر شنیدن برنامه‌تان هستین، جای شکر داره. راستی با پدر جنان مادر جنان که همراه طفلای نازشان صده ما رو مشنون میگیم سلام. روز نمازیتان قبول باشه. از شما قندولکام قبول باشه. قرآن خواندنایتان، دعاهایتان قبول باشه. دوستای عزیز ما را در برنامه خودتان تنها نمانین. پیامک‌های شما برنامه خودتان زیباتر میکنه و ما را خوشحالتن. ای که از طریق پیامک احوال سلامتیتان را به ما میگین ما خوش میشیم. خب انال من شما را را میگویم 3-3-0-8-2-0-2-2-6 در ایران است و 0-7-9-4-7-1-7-1-4-4 در افغانستان. بر ما پیامکایتان رای کنی. یک پیامک به دست ما رسیده از یکی از دوستای گلمان که خودش از صدیقه معرفی کرده، از ولایت بامیان. این دختر نازنین 10 سال است و بر ما نوشته کرده که سلام به شما خاله جان، امیدواریم که روز نمازیتان قبول باشه. من سال دومی است که روزه میگیرم. با دوستای داخل خانه میگم که ماه رمضان ماه جمع کردن ثواب است، تا میتونین خوب باشین و خوبی کنین. خاله جان، ما امسال با یک مشکل بزرگ روبرو شدیم. بیادر ریزیم 9 ساله است. اصرار داره که رقم ما سحر بخیزه و روزه بگیره. ما هرچی که برش میگیم خیر است بر تو واجب نشده، گوش نمیده که نمیده. شما هم در برنامه شاپرک بگوین. تشکر صدقه جان، بخاطری که به برنامه خودت پیامک رای کردی بسیار تشکر و امیدوارم که روز نمازیتم قبول باشه. خدا کنه همیال بیادر ریزید شنونده برنامه ما باشه، چرا که همین مشکلت در بخش نمایشی برنامه داریم و میخواییم که حل کنیم. گوش کنیم.
چرا سر میکنه علی؟ بزن توپم.
نه دیگه باشست، من مانده شده.
هنوز نیم ساعت هم نشده که.
آفرین به خودت رضا، بیشکت است.
بر چی؟ مگه من چی کردم؟
خب خودت روزه داری دیگه، نزدیک افطار هم است. باز هنوزم توان بازی کردن داری. امیال تشنم نشدی یا؟
تشنه شدم اما کم.
آفرین به تو. گشنتی ها؟ از سر تا باری چی نخوردی؟
بله درسته، چیزی نخوردم، ولی کم کم عادت کردم.
خیلی روزه گرفتن و قدرم سخت نیست.
منظوری چی اصلی جان؟
خب وقتی خودت بدان روزه امرای من تو بازی میکنی و قدرم گشته و تشنه نمیشی، پس ما میدونم مثل خودت روزه بگیرم دیگه.
ولی علی جان بر تو که هنوز واجب نشده، چند سال دیگه بخیر واجب میشه.
میفهمم ولی میتونم. مثل خودت قویشتم، میشه از خودت یک خواهشی داشته باشم؟ فقط نه نگویی.
چی خواهشی؟
سبا صبح سحری حتما مرا بیدار کنی، حتما. خب
ولی علی اول باید پدرجان و مادرجان خبر کنیم.
نه نه نه، میخوایم قافله گیرشم کنم.
ولی یک گپی، مگم مثل ما نمیخوایی سری بخوری و روزه بگیری؟
خب چرا دیگه؟ چطور؟
پس مادرجان باید به اندازه 4 نفر نان تیار کنه، نه 3 نفر.
آه راست میگی، در این قضیه فکر نکرده بودم. خب یه کاری کن.
چی؟
امیر بریم پیششان و تو برشان بگو که من چقدر قویستم، خب؟ یعنی از من پشتیبانی کن، تعریف کن، خوب است؟ بریم؟
آخه
یه دگره ازا
علی، تو
فقط از من پشتی کنی، خب؟
باشه بریم.